دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 24 نوامبر 2010 مطابق با 3 آذر ماه 2718 ایرانی، 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی، خدمت محقق عزیزمون آقای مهدی شمشیری عزیز. خواهش میکنم.
درود بر شما و درود بر همه هممیهنان گرامی و عزیز ایرانی من که همکنون دارن به این برنامه گوش میدن و همچنین به سایر ایرانیان گرامی هم که گوش نمیدن. در هر حال همه اونها عزیز و گرامی هستند. امروز قرار هست که طبق برنامه در ارتباط با همون سخنان اون آقای سید حسن نصرالله من دارم صحبت میکنم و امروز میخوام در مورد نقش انگلستان در پیدایش این صوفیگری جدید در ایران صحبت کنم. چرا؟ برای اینکه بابای خمینی یعنی مصطفی خمینی عضو انجمن اخوت بوده که یک فرقه از تصوف هست. برای اینکه صحبت شروع بکنم مجبور هستم که یک مقداری به عقب برگردم و سابقه تصوف از زمان صفویه شروع کنم، اگر که اون سابقه به نقش انگلیس ارتباط نداره ولی به صحبت ما ارتباط داره، که پیش از اون که انگلستان وارد این مبارزه وارد این میدان کار در مورد درست کردن تصوف در ایران باشه، این سابقه امر چی بوده؟ با وقتی که تعقب برمیگردیم، یعنی زمان تقضیه، اول اجازه بدید یک مطلب من میترسم فراموش کنم از با پوزش از شنوندگان گرامی، تو مطلب مهمی فکر میکنم هست، این ابتدا عرض کنم بعد برم سر مطلب خودمون. دوستان و شنوندگان و ایرانیان گرامی که اغلب میگن رضا شاه بزرگ چرا دموکراسی بر در ایران برقرار نکرد و این همه اصلاحاتی که کرد با دیکتاتوری انجام داد، من خواهش میکنم از اینها که یک مختصر تاریخ همین صفویه رو مطالعه کنند. اگر همین تاریخ صفویه رو پادشاه قبل از شاه عباس و شاه عباس دوتار با هم مقایسه کنند، اون وقت متوجه میشن که رضا شاه در کشور ایران، کشوری که بسیار بدتر از افغانستان فعلی بود، امکان اینکه طبق اصول دموکراسی اداره بشه در اون وقت نبود. این تاریخ که من عرض میکنم لطفاً بخونید اینه که پیش از شاه عباس بزرگ، بابای او به اسم سلطان محمد خدابنده یا شاه محمد خدابنده پادشاه بوده. این پادشاه یک پادشاهی بوده به معنای واقعی امروز دموکرات، بسیار مهربان و کشور میخواسته با همون مهربانی های خودش اداره بکنه. این مهربانی ها، این دموکرات منشی باعث شد به تدریج، حالا من خلاصه میکنم، به تدریج تمام شهرهای ایران همه خودمختاری خواستند. شهرهای ایران یکی پس از دیگری از اطاعت حکومت سر پیچیدند. شما نمیتونید باور کنید که مثلا اصفهان و شیراز و اذوین و اینها رو در اون وقت همه میخواستن که خود مختار بشن. همه یک شخصی در اونجا قیام کرده بود و اینها. شاه عباس از شیر وقتی که هنوز شیر میخورده در هرات در اونجا بوده و از باباش طبق دستور پادشاه وقت هنوز خودش باباش که پادشاه نبوده با خانوادش رفته بودن شیراز و شاه عباس سپرده بودن به دست لله. و حالا ببینید این پادشاه این آقای محمد شاه قبایل سران قبایل قزلباش چه برودش آوردند. اینها حال از تمام شرح سایر کارهای این ها سرط نظر می کنند چون موضوع گفتار امروز نیست. فقط به این جا می رسم که این سران قزلباش آمدند یک روز جلوی قصر محمد شاه خدابنده و پیغام دادند آقا زن تو در کار ما دخالت میکنه، بر نتیجه ما زنت به ما تحویل بدی و ما بریم اونه به قتل برسونیم، بریم مجازات کنیم. باور میکنید در آن قزلباش با این حد دری شده بودند خودسر تا آمدن جلوی قصر و بگن که ملکه رو بدید به ما که بریم بکشید. حالا اگر باور ندارید من از کتاب عباس علیف نصرالله فلسفی صفحه 57 و 58 براتون میخونم. دیگه شاه محمد در برابر این تهدید صریح چاره ای جز تسلیم ندید، حاضر شد که دست مهدالیا را از امور سلطنت کوتاه کند و او را به سوابید سرداران به قم یا هرات یا مازندران بفرستد و حتی به مقتضای درویش خویی به معنی همون دموکرات منشی و حتی به مقتضای درویش خویی و راحت طلبی و امیران قزلباش پیغام داد به حاضر است خود نیز از سلطنت کناره گیری کند و با فرزندان دوباره به شیراز برود تا ایشان هر کس را که صلاح بدانند به شاهی اختیار کنند، مشروط بر این که از کشتن ملکه چشم بپوشند. ولی سرداران قزلباش از جواب شاه قانع نشدند و چون مقاومت و تهدیدات مهدالیا آتش خشم و کینه ایشان را تندتر کرده بود او را متهم ساختند که با عادل گرای خان تاتار پوشیده سر و سری دارد، پس بدین بهانه ناجوانمردانه یعنی چند از رؤسای هر طایفه را به کشتن وی مأمور کردند و گروهی از سرداران قزلباش که چند تن از بستگان نزدیک شاه نیز از آن جمله بودند ظهر روز یک شنبه اول جمادی‌الثانی 987 بی ادبانه به حرمسرای شاهی داخل شدند و مهدالیا را که به آغوش شاه پناه برده بود به قهر از دست او به در آورده و پیش رویش خفه کردند. ببینید این دموکراسی در کشوری است که آمادگی دموکراسی و جز از دیکتاتور نمیشنوه، اومدن زن پادشاه را از تو بغل پادشاه در آوردن و جلوی چشمش خفه کردن. بله، حالا ادامه میدم از همون بعد. آدر پیر ملکه را هم به هیچ گونه تقصیری نداشت، با جمعی از اقوام و بستگان وی و چند تن از اعیان مازندران کشتند و اموال همگی را به یغما بردند. در پایتخت نیز اوباش و شهر به کشتن مازندرانیان و غارت کانهایشان پرداختند. شاه بیچاره از ترس سرزنش و عطابی نکرد، ولی سه روز در حرمخانه پنهان بود و بعد از سه روز اون عمرا نسبت به شاه و ولیعهدش سوگند وفاداری یاد کردند. در انجام شاه از حرمخانه بیرون آمد و آن حادثه ننگین را از جمله تقدیرات آسمانی شمرد. پس از کشته شدن ملکه، اختیار امور کشور به دست کشندگان وی و میرزا سلمان جابری افتاد. سرداران مذکور با یکدیگر پیمان دوستی بستند و حکومت ولایات ایران را میان خود تقسیم کردند. این وضع این بود که یک پادشاه به قول که کتاب درویش با اون خوی درویشی که داشته و به اصطلاح امروز با اون دموکرات نمیشی که داشته، که همه چهرها از اطاعت سرباز زده بودند. خب حالا در این شرایط چه شد؟ من باز خلاصه می کنم. وقتی که همه شهرها از اطاعت سرباز زده بودند، این آقای شاه محمد تصمیم گرفت کاشان بره تسخیر کنه و کاشان که نافرمانی میکرد اونو به اطاعت در بیاره. رفت و مدتی کاشان محاصره کرد، اما کاشان نتوانست بگیره و ناگهانی حمله کرد به طرف اصفهان. چون اونا آمادگی نداشتن، خب اصفهان توانست، پادشاه توانست اصفهان تسخیر کنه. اما در همین وقت آقای مرشد قلی خان نامی که لله شاه عباس بود از هرات، با عجله خودش رسوند به قزوین و در غیاب محمد شاه، شاه عباس بداشت پادشاه، بعد هم اعلان کرد که اگر این افرادی که همراه پادشاه هستن زن و بچه شونی میخوان علاقمند هستن، باید برگردن به قزوین و اطاعت از شاه عباس بکنن. اونا هم برگشتند تا جایی که هیچ کس دیگه اطراف محمد شاه باقی نمونده بود، چون محمد شاه آمده بود قزوین تصرف کنه. بیرون قزوین بود که دید سربازاش همه رفتند و به شاه عباس پیوستند. آخر دفعه شاه عباس آمد، خودش باباش برداشت، با احترام برد، یعنی در حقیقت اسیر شد و خود بابا تاج سلطنت گذاشت به سر شاه عباس. با اینجا شاه عباس هنوز تحت تسلط اون مرشد قلی خان بود. اما یک روز با تحریک اون مرشد قلی خان، اون صدر اعظمی که اونجا وجود داشت کشت. آقای مرشد قلی خان خم شد، شما که صدارت برداره از روی زمین. شاه عباس گفت با اجازه چی خم شدی؟ با اجازه چی شما صدارت میخواید بردارید؟ فوراً بخوشیدش. خوشتند بلا فاصله دستور داد، فاصلین مادرش آوردند، همه رو کشت. و از آن روز نزدیک به نیم قرن با دیکتاتوری در ایران حکومت کرد و کشور ایران به مرتبه رسوند که حالا اگر بعد از عثمانی بگیم دومین کشور بود، شاید چون چند دفعه عثمانی رو شکست داد، شاید بشه گفت اولین کشور بود. حال شما البته شاه عباس این دیکتاتوریش حتی فوق‌العاده سخت بوده، حتی افراد جلادهایی داشته که آدم خور بودن، اینا رو ناقب میگیم که شاید تا این مسلمن تا این حد دیکتاتوری قابل توجیه نیست. فقط منظور من اینه که بیایید این دوتا رو با هم مقایسه کنید، آن وقت فکر کنید که آیا امکان داره در کشوری مثل افغانستان دموکراسی به وجود بیاد؟ این هم افغانستانی که 90 سال بعد از رضا شاه بزرگ هنوز افغانستان آمادگی برای دموکراسی نداره و ایران روز رضا شاه در چه وضعی بود. حالا این بگذاریم و این مقدمه که گفتم، رسیدیم به اونجا که شاه عباس با دیکتاتوری کامل در ایران داره حالا حکومت میکنه. ما همه میدونیم که این صفویه خودشونه فرزند زادگان شیخ صفی الدین اردبیلی میدونستن و یه شخصی هم به اسم شیخ زاهد گیلانی پدرزن این آقای شیخ صفی الدین بوده. این شیخ زاهد گیلانی خاندان زاهدی از جمله تفاوت زاهدی و اینها مدعی هستند که اون شیخ زاهد گیلانی هم جد اونهاست. این شیخ زاهد گیلانی و اون شیخ صفی الدین اردبیلی هر دوتا سنی بودند و شیخ صفی الدین اردبیلی کرد بوده، اما پادشاهان صفوی دو تا دروغ در اینجا گفتند. اول اینکه گفتند ما سید هست، بعد ثانیاً قدشون که سنی بوده گفتن نه شیعه بوده، یعنی دعا کردن که اون شیخ صفی الدین اردبیلی شیعه بود. حالا ما فرض میکنیم این شیعه بوده. از همون ابتدا که اون شاه اسماعیل صفوی با پنج واسطه میرسیده به شیخ صفی الدین اردبیلی، این شخص میگفت من مرشد کامل هستم، یعنی هرچه صوفی و درویش و هر سرتاسر ایران هست خب همه باید یک مرشد داشته باشن، یک قطب داشته باشن. پادشاهان صفوی خودشون میدونستن که مرشد کامل. وقتی رسید به شاه عباس، شاه عباس هم به همین ترتیب خودش مرشد کامل میدونست. حتی یک داستان هست، میگه شاه عباس یه روز داشت در قصر سلطنتی عبور میکرد، دید چند نفر دور باباش نشستند و دارن پچ پچ به قول عامیانه دارن آهسته صحبت میکنن، فهمید یه چیزی دارن اینجا به باباش میگن. رفت جلو و گفت چی میگفتید؟ گفتن هیچی اینا. گفت نه فورا بگید، اگر نگفتید الان تکلیفتون روشنه. گفتن ما داشتیم از بابای شما سوال میکردیم که مگر شما آقای محمد شاه قطب دراویش نبودی؟ خب بابا شما هم گفته بله بودم. گفتن خب تو هنوز زنده هستی، تا وقتی که یه شخص مرشد کامل زنده باشه کسی دیگه که نمیتونه مرشد کامل باشه. تو که هنوز استعفا ندادی از مرشدی کامل، از پادشاهی استعفا دادی، تو مرشد کامل سر جاش هستی. پس شاه عباس چی میگه؟ شاه عباس وقتی سوال میشنوه میگه خب چی سوال کردین از بابای من؟ یکی فرض میگه که من. میگه خب میخوای جوابش بشنوی دلیلش؟ میگه خب بفرمایید. خوبه، فورا شمشیر میکشه و اونو میکشه. اونها دیگه میگه جواب کافی بود یا نه؟ همه میگن بله، درست، بسیار جواب درست و قاطعی بود. خب این به این صورت کار میکرد. حالا شاه عباس که اول آمد و خودش پیشوای همه دراویش دونست، در اون وقت صوفی هایی که بودند، ما باید بدونیم این صوفی ها قبل از شاه عباس، قبل از صفویه، همه سنی بودند و همه به تبعیت از مردم ایران، چون مردم ایران هم سنی بودند، سنی شافعی بودند و این صوفی ها هم هیچ کدومشون شیعه نبودند. خب حالا چه کار باید بکنند؟ آمدند رفتند تو قبرستان، کتاب ها منظورم هست، تو قبرستان سوابق صوفی ها گشتن و اینها که شیعه پیدا کنند. خب شیعه وجود نداشت. بالاخره بعد از جستجوهای فراوان دو نفر پیدا کردند، این دو نفر یا واقعا شیعه بودند یا این که وضعشون جوری بود که امکان معرفیشون به اسم شیعه وجود داشت، می شد اونها رو به اسم شیعه غالب کنند. این دو نفر، یکی ایدر قطب الدین نام داشت، این شخص از دراویش یا صوفی های معروف ایران بوده که در حدود در سال 618 قمری، یعنی مطابق با 600 شمسی یا 1222 میلادی فوت کرده. این شخص در تربت حیدریه دفن شده و به مناسبت این که محل آرامگاه او بود، بعد از اون خب گفتن قطب الدین حیدر یا برای محل دفنش بوده. خب این یکی بود. یکی هم شاه نعمت الله ولی بود. این دوتا پیدا کردند و دیگه سلسله ارشاد هم نداشتن، چون وقتی که شخصی میگه من پیرو فلان فرقه تصوف هستم، معمولا سلسله ارشاد داره، میگه الان قطب من فلان کسه، او مثلا مرید فلان کس بوده و همینطور مریدهای بعدی میره تا مثلا فرض کنید به حضرت علی میرسه. اما اینجا دیگه اون سواصل پیدا نکردن. یه عده ای شدن از مردم هم حتی طرفدار حیدر قطب الدین، یه عده طرفدار شاه نعمت الله ولی، و دو دستگی عجیبی پیدا شد و شروع کردن در هر شهری جنگ با اینها با هم کردن. یعنی دو دسته حیدری و نعمتی، الان در تاریخ ما داریم جنگ حیدری و نعمتی که در اوائل صفویه به وجود آمد و تا اواسط دوران صفویه ادامه، بعد اون به بعد دیگه حتی شاه عباس هم شروع کرد به صوفی کشی و صوفی ها رو نابود میکرد. به تدریج دیگه نسل صوفی از ایران بر افتاد. دیگه چیزی در اواخر صفویه پرویش صوفی ما خوشبختانه در ایران نداشتیم. این آقای علامه مجلسی دوم، یعنی محمد باقر، هم مرتب دستور میداد که هر جا که یه صوفی دیدید بکشیدش، یعنی این کافر هست و باید کشته بشه. و حالا اگر این آقای محمد باقر مجلسی صد تا عیبم داره، این یک حسن وجود داشت که درویش ها رو نابود کرد. خب حالا بعد از این که این طریقت حیدری و نعمتی هم از بین رفت و فراموشی سپرده شده بود، سالها بعد، یعنی وقتی که دیگه این صفویه از بین رفت و قندیه به وجود اومد، در از اینجا به بعد انگلستان دخالت کرد. انگلستان همیشه میدونیم که از طریق دین بر هر کشور مستعمره وارد میشه. در اینجا هم از طریق دین وارد شد و از چند دنبه، یکی از دین شیعه که همون آقای محمد باقر مجلسی که من شهر دادم که خودش یعنی بابای او ببخشید پدر بزرگ او به اسم مقصود علی در اون وقتی که شاه عباس هنوز میگفتن مرشد کامل هستن، حتی پیش از شاه عباس وارد شد، وارد ایران شد از هندوستان و بعد مجلس خان بود و همونطوری که باز عرض کردم در اون وقت ما روزخانی نداشتیم، افرادی که در خونه ها جمع می شدن یک نوع مطربی بود، البته نه به صورت مطرب های حالا، اونجا هم آواز می خوندن هم ساز می زدن و هم نصیحت می کردن و اگر که مسئله بود اونجا شوخی می کردن. اینها این آقای مقصود علی هم مجلس خان بود و به تدریج مشهور شد به مجلسی و پسرهای او محمد تقی پسر بزرگش بود که خیلی مشهور نیست و علامه مجلسی اول میگن و اون مجلسی دوم پسر این محمد تقی است، محمد باقر که خیلی مشهور بود و این دوتا هم انگلستان آورده بود کشون و اون عرض کردن و اون همه دستورات دینی که الان دستورات در خونه ها میخونن به صورت جوک و میخندن اینها رو انگلستان وارد دین کرده. در اون مجلسی هم که بهتون عرض کردم که بعد از اون شاه عباس صوفی کشی شروع کرد، این هم از ترس فرار کرد و رفت هندوستان، پسرهاش هم رفتن ولی بعدا برگشتن به ایران. حالا صفویه رفتند و حکومت های دیگه ای به وجود اومدن، اون افغان ها هم نابود شدن، اون محمود افغان اینها و زندیه به وجود اومدن. در اون وقت ما میبینیم که در و کله یک نامنون یک نفر هندی در کسوت در ریشی در ایران پیدا شد، اسم این شخص نامیمون بود معصوم علی شاه دکنی، این در شیراز پیدا شد و مدعی شد که او نماینده شخصی هست به اسم شاه علی رضا دکنی. البته باز من یک دلائلی داریم که این شخص در زمان نادرشاه هم بوده و در اون وقت حتی در یک سازمانی درست کرده بوده آقای معصوم علی شاه که من عرض کردم در زمان کریم خان آمده، این اشتباه باید باشه، شخص جلوتر از اون اومده و این شخص یک روزنامه یک کتاب خاطراتی هست به یک شخصی نوشته در شیراز و روز به روز شرح زندگی و کارها خودش داده و این شخص دیده که این آقای درویش نادرویش، این آقای که میگم خاطراتی نوشته، کتابش چاپ شده به اسم روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس. این در اونجا شرح میده که نادرشاه وقتی که کشته شده بود این درویش بلافاصله اطلاع پیدا کرده بود. حالا در وقت که اینترنت و تلگراف و بیسیم اینا نبوده، این تعجب هست که چطوری این شخص بلافاصله اطلاع پیدا کرده از همون طریقی که درویش ها به هم درست اطلاع می دادن. و این شخص طبق اون کتابی که این آقا نوشته، طبق شرحی که این آقای میرزا محمد کلانتر نوشته، بلافاصله ترتیب یه توطئه‌ای داده در بزرگان همه رو جمع کنه و در اونجا همه رو یه دفعه بکشه. ولی بالاخره فهمیدن و این کار نکردن. حالا اون قسمت بمانه، میرسیم به همون زمان زنگیه. ما الان در تاریخ که میخونیم میبینیم این آقای معصوم علی شاه یک کارهای عجیبی انجام داده که حتی کریم خان زند هم اونو به زندان انداخته. یعنی ما الان توی طرح حال این آقا در لغتنامه ده خدا که لغتنامه ده خدا که همه جا هست، میتونن دوستان مراجعه کنن، در مقابل که اسم معصوم علی شاه در لغتنامه ده خدا اینطور نوشته شده، نوشته پیشوای طریقت نعمت اللهیه در ایران و مرید علیرضا دکنی بود. وی به امر پیر خود از هندوستان به ایران آمد و چندی در شیراز اقامت گزید و به دستور زندان افتاد. به دستور کریم خان به زندان افتاد و سپس آزاد شد. در ایران و افغانستان و بین النهرین مریدان بسیار یافت. در بازگشت از عتبات به ایران به سال 1212 هجری قمری بر کرمانشاه او را به دستور آقا محمد علی بهبهانی مجتهد مقتدر آن زمان زندانی و در خفا در نهر قرشو غرق کردند و به قولی او را در باغ عرش برین کشتند و همانجا دفن کردند. اما این قسمت آخر کتاب ده خدا درست نیست و شواهد که نشون شواهد فراوان داریم که این آقای معصوم علی شاه در اون وقت کشته نشده و تا چند سال بعد زنده بوده. حالا صحبت اینه که این شخص ناگهانی در شیراز پیدا شد و ادعا کرد که بابا من از طرف علیرضای دکنی آمدم. خب حالا حرف حساب چیه؟ هر گفت حرف حساب من اینه که شاه نعمت الله ولی پسری داشته به اسم سید برهان الدین خلیل الله. این پسر بعد از مرگ باباش، یعنی بعد از مرگ شاه نعمت الله، در ایران نمونده، رفته دکن پیش پادشاه دکن. البته نه این علیرضا دکنی، پادشاهی که در زمان شاه نعمت الله بوده و بعد از مرگ شاه نعمت الله، یعنی پولهایی برای شاه نعمت الله فرستاده بوده که پولها وقتی میرسه که شاه نعمت الله فوت کرده بوده و بالای قبر او اون ساختمان جالب توجه رو با همون پولهای پادشاه دکن انجام میدن. حالا پسر اون هم پسر شاه نعمت الله بلند شده و رفته دکن پیش علیرضای دکدی و حالا این آقای معصوم علی شاه معتقد بود یا مدعی بود که آقا این آقا، یعنی این پسر در اونجا به یک فرقه تصوف درست کرده و پیشوای صوفی ها شده و که با 11 فاصله رسیده به علیرضای دکنی. حالا علیرضای دکنی اصلش، یعنی قطب بزرگش، شاه نعمت الله است و منم فرستادی اینجا. خب مردم هم باور کردند، در حالی که این از اینجا به بعد ما دلایل داریم که این انگلستان این فرستاده بود. البته الان هنوز دوستان میتونن عرض بنده رو باور نکنن ولی خود صرف کنن تا من دلایل دیگه هم بگم. ولی خب در هر حال این شواهدی که ما داریم نشون میده که این معصوم علی شاه در مدت اقامت خودش در ایران یک سازمان کاملا مخفی که با روش های فراماسونری اداره می شده تأسیس کرده و تعداد قابل توجهی از افرادی که فریب داده بوده و به طریقت خودش کشانده بوده در اون سازمان فراماسونری متشکل ساخته. این شخص که پول فراوان از هندوستان براش می رسیده و صرف این کار می کرده و ده ها و صد ها مرید داشته، می میره و جانشین او یه شخصی از اصفهان به اسم محمد علی پسر عبدالحسین، محمد علی ابن عبدالحسین، که این اونم لقب نورعلی شاه برای خودش انتخاب میکنه. اون میشه جانشین معصوم علی شاه. این نورعلی شاه کرامت فراوان داشته، یا به قول مردم عامی معجزه فراوان داشته. این معجزات از کنم معجزه بارها عرض کردم، فقط میگم مخصوص حضرت محمد، دیگران کرامت باید بگیم نه معجزه، ولی در هر حال میگم یا آقا خیلی معجزه داشته یا درویشی کثیر الکرامت بوده و مهمترین معجزه یا کرامت این شخص خلق نان داغ و چداد داغ از عالم غیب برای سیر کردن شکم اطرافیان و مریدان خودش بوده. نورعلی شاه برای انجام این کار در زمانی که در اتاق مخصوص خودش بر اون مسند و یک محلی که شاهانه برای خودش درست کرده بوده می نشسته، وقتی که این پیروانش می آمدن دست خالی خودش می برده زیر اون تخت و یا اون مسندی که داشته، از زیر اون نون داغ و کباب داغ بیرون می آورده و می داده به پیروان خودش. خب حالا ممکنه بعضی از این شنوندگان گرام اصل کرامت باور داشته باشند و معتقد باشند که بله این اشکالی نداره، این عرفا و روحانیون بزرگ از اسرار و رموز خلقت آگاهی دارند و حتی معتقد هستند که بر خاطره ها و هرچی که در ضمیر دیگران میگذره اونها آگاه هستند و کارهای خارق العاده انجام میدن. خب من با این افراد سخنی و صحبتی ندارم. این افراد مختار هستند که حتی تصویر روح الله خمینی را به عنوان یکی از کرامات او در آه ببینند و معتقد باشند که خلق نان با اون روشی که آقای نورعلی شاه داشته از کرامات او هست. اما این من که صحبت میکنم با تمام وجود بر این اعتقاد هستم از اون ده ها هزار نفری که تا این لحظه مدعی داشتن کرامت بودند حتی به قدر یک سر سوزن نیروی معنوی و غیر عادی بیشتر از آنچه که من و شما شنوندگان گرامی داریم نداشتند. تمام کرامات منصوب و هر یک از این افراد بدون استثناء حاصل صحنه سازی ها، فقدازی ها و دروغ پردازی هایی بوده خودشان یا مریدان و جانشین هایشان به منظور احمیق یعنی احمق ساختن مریدان و پیروان نادانشان به وجود آورده بودن. در هر حال اون عده از شنوندگان گرامی که با من هم عقیده هستند و این گونه کرامات را ناشی از حق بازی ها و معلول صحنه سازی های اقطاب صوفیه، یعنی قوت‌های صوفیه و مریدان مزدور اونها میدونند، مسلماً این افراد به محض شنیدن داستان خلق نان و کباب توسط نورعلی شاه اصفهانی بدون تردید و معطلی این مرد را شارلاتان و مزور میدانند و کار وی را ناشی از حقبازی و شارلاتانی به حساب میآورند. در این صورت گمان میکنم که این قبیل افراد نوشته که من الان از کتاب قصص الاولا در مورد این نورعلی شاه میخونم اینها باور میکنند. این آقای و این کتاب و این قصص العلماء میرزا محمد تنکابونی در صفحات 199 و 220 خودش در مورد این آقای نورعلی شاه نوشته. نوشته در آن زمان نورعلی شاه درویش به خود را مرشد میدانست بروز کرد به تقریبا 400-500 نفر درویش مرید داشت. همین نکته رو شما واقعیت داشته گوش بدید و گوش فکر کنید، یه شخصی در شبانه روز 400-500 نفر خرج میداده از صبح پشتایی و نهار و شام و براتل هم در حال مسافرت از هر جا که میرفته یک لشکر همراه خودش میبرده. شما فکر کنید این پول از کجا میآورده؟ این خرج ها غیر از این که از اون منابع نامرئی بهش میرسیده جای دیگه بوده. حالا من ادامه میدم از این کتاب. تقریبا 400-500 نفر درویش مرید داشت و بر بالای چادرش قبه طلا میزد. بر بالای چادرش قبه طلا میزد و او وارد اصفهان شد و امر را به مردم مشتبه کرده هر که به آنجا میرفت از زیر بساطی که بر بالای آن نشسته بود دست به زیر آن می برد و نان تازه و کباب جوشان بیرون می آورد و این را کرامت خود قرار داد و سرش آن بود که نقدی از زیر مجلس به بیرون برده و در زیر نقد نانوان نشانده بود و دست به آن سوراخ می برد و نان کباب تازه می آورد و آن را بر مردم مشتبه کرده بود و آخوند ملا علی نوری او را تکفیر کرد. نورعلی شاه با آن جمعیت از مریدان خود به جانب کرمانشاه آمد و راسله به نظم آقا محمد علی مجتهد. این شخص آقا محمد علی مجتهد پسر آقا محمد باقر زهید بهزهانی از پیشوایان شیعه بوده و این شخص مشهور بوده به مجتهد صوفی کش. آقا محمد علی نوشته چون کرمانشاه بر بالای قله کوه واقع است از جمله اشعارش این بود، اشعار آقای نورعلی شاه: آشاه جواهر ناسوتی هی جبلی قم کن. اون مراسله با آقا محمد علی رسید جواب به نظم به همان وضع نوشت و از جمله اشعارش این بود: تو خرسه که دمداری هی دغلی قم کن. از آقا محمد علی حکم به قتل نورعلی شاه کرده او را کشت. حالا از وقتی که ما شرح حال نورعلی شاه در هر جا که میخونیم من جمله همین کتاب قصص العلماء در میابیم که او با پولهای فراوانی که از منابع نامرئی و امدادهای غیبی به او میرسیده دم و دستگاه شاهانهی برای خودش ترسید و همواره 500 نفر مرید 500 نفر یعنی 500-600 نفر مرید آماده به خدمت در اختیار او بوده. تمام مخارج زندگی شد از خوراک و پوشاک پرداخته. این عده در تمام مسافرت های او مثل یک لشکر مثل سپاه بسیج پاسداران از او حفاظت میکردن. آشپزخانه سیار نورعلی شاه بسیار مجهز مأمور تهیه غذا برای اونها بوده. تهیه این کبکبه و دبدبه و خدم و حشم از این کسی که خودش اهل طریقت و سمبول بی‌نیازی و اعراض از دنیا میدانسته دایره به وجود آورده بوده. او دایره پادشاهی دارد. این همه وقتی که این تجمل و شکوه و این لشکر و اینها رو می دیدند همه پیش می کردند که این می خواه پادشاه بشه. بنان در اینجا من باید توضیح بدم که این آقای محمد علی صوفی کش به زیادی صوفی رو به قلب رسونده و او قصد کشتن نورعلی شاه هم داشته، اما برخلاف اون که قصد العلماء نوشته با وجود آن همه مرید و محافظ قدرت این کار پیدا نکرده و نورعلی شاه باز به سفر خودش به عتبات ادامه داده و بعد از اون که مدتی با همون خدم و حشم در کربلا مونده از اونجا به علت این که فقهای شیعه کربلا اونو تکفیر کردند به موصل در شمال عراق رفته و در اونجا در سال 1212 قمری 1176 شمسی فوت کرده. این بود در حال دو تا از پیشوایان صوفی که اینها اون اولی دستگاه های فراماسونری درست کرد و این درویش ها از آن روز وقتی که یک خانقاه درست می کنند اغلب یک لوژ فراماسونری هست و به همون ترتیب فراماسونری اداره می شه. حالا من خواهش می کنم که یک تاریخ اعلام بفرمایید تا من مجدداً
اخیر شروع کنم. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 24 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 3 آذر ماه 2017 ایرانی مطابق با 1389 خورشیدی خدمت آقای شمشیری هستیم. خواهش می‌کنم.
بله، حالا این انجمن رو می‌رسیم به انجمن اخوت. این انجمن اخوت دهایتاً به تشکیلش میرسه به همین هندی هایی که از هندوستان آمده بودند. من برای شروع مطلب از کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران تألیف اسماعیل رائین چند سطر قرائت میکنم از جلد دوم صفحات 4 و 5. آقای اسماعیل رائین می نویسه فراماسونرها از پاره جهاد با متصوفین و طبقات صوفیه در ایران بیشباهت نیستند و شاید روی همین وجه تشابه باشد که عده زیادی از فراماسونرهای قدیمی ایران جزء دستجات صوفی و دراویش بودند. هنگامی که در میان صوفیه مرید، مرشد و خانقاه وجود دارد، در فراماسونری نیز شاگرد، استاد و لوژ موجود است، یعنی خانقاه ها لوژ های فراماسونری هستند. مرشد و استاد دستگیر شاگرد و مرید هستند. مرشد ها و استاد ها ظاهرن شاگردان و مریدان دستگیری می کنند. خب باز ادامه می دم از و به اصطلاح دراویش او را از تاریکی خودپرستی به روشنایی نو دوستی و صفای باطن راهنما می شود. خانقاه بزم محبت است و آنجا گدایی به شاهی برابر نشیند. یکی از راه های ببخشید تحمیق این افرادی که به خانقاه میرن اینه، مثلا در همین خانقاه اخوت آقای عبدالله انتظام و نصرالله انتظام که از رجال کشور و وزرای کشور بودن و آخرین شغل مثلا آقای عبدالله انتظام حتی در زمان همین رژیم جمهوری هم مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود، اونجا که میرن با اونای دیگه تو سالون کنار هم میشینن، همین میگن آقا ببین این آقای محترم این وزیر الان کناری کارگر نشسته. بابا کنار کارگر نشستن چه نفع مادی چه نفعی برای او داره؟ خب این یک راه تحمیق افراد هست. حالا این تشکیلات فراماسونری که تحت پوشش تصوف، البته از نوع هندی، این صوفیگری هندیه، این تصوف از نوع هندی و به اسم طریقت نعمت اللهی آمد به ایران. طریقت نعمت اللهی را آقای معصوم علی شاه آورد و بعدم نور علی شاه. خب این در طول زمان تا حالا شعب متعدد تقسیم شد. مهمترین شعبه او همون سازمانی است که بعد از معصوم علی شاه دکانی و نورعلی شاه با چهار فاصله میرسه به حاج میرزا حسن اصفهانی که اسمش که لقب تصوفش بوده یا صفی علی شاه، صفی علی شاه اسم اصلیش بوده حاج میرزا حسن. بعد از این آقا اون ناصرخان ظهیر الدوله ملقب صفی علی این انجام الاخوت به حالت مخفی داشت، اون رو از حالت مخفی در آورد، اون نیمه علمی کرد. این صفی علی شاه به ادامه دهنده تشکیلات شبه فراماسونری تصوف و اولین مؤسس انجمن اخوت محسوب میشه. به قول اسماعیل راین در جلد سوم صفحه 486 میگه روز سوم شعبان 1251 بر اصفهان متولد شد. پدرش تاجر بود و پس از تولد صفی علی شاه از اصفهان به یزد رفت، در آنجا مسکن گزید. صفی علی شاه 20 سال در یزد بود و تحصیلات مقدماتی و علوم قدیمه را در این شهر فرا گرفت. آنگاه پی سفرهای خود به سرزمین‌های مختلف شرق با اصول آیین صوفیه آشنا شد. حالا ما میدونیم که مهمترین سفر این آقای صفی علی شاه و طولانی‌ترین سفرش به هندوستان بوده، در همون مستعمره انگلیس. این آقای صفی علی شاه در همون هندوستان بر اون مراکزی که لازم بوده سر سپرده و آموزش های لازم را فرا گرفته و در اونجا در زمره اهل راز در آمده. اهل راز یعنی کسانی که میتونن با اون منابع غیبی بر اون سفارتخونه ها ارتباط داشته باشن، اینها اهل راز هستند. به طوری که اسماعیل راین شرح داده در باریان ناصرالدین شاه از فعالیت‌های صفی علی شاه به وحشت افتادند و ذهن ناصرالدین شاه نسبت به او مشوب کردند. و حالا باز همون اسماعیل راهی می‌نویسه میگه با این همه چون شاه میدید که صفی علی شاه در بین همه طبقات مردم طرفداران زیادی دارد، از نشان دادن عکس العمل شدید خودداری کرد و ظهیر الدوله داماد خود را واسطه قرار داد. مرحوم ظهیر الدوله نزد مرشد خود رفت و با کمال تأثر گفت که شاه امروز مرا احضار کرده و به وسیله من برای شما پیغامی فرستاده است. صفی علی شاه گفت فرزند چرا متأثری؟ بگو. ظهیر الدوله گفته های شاه را تکرار کرد. صفی علی شاه در جواب گفت همونطوری که مکرر عرض کردم، امر شاه مطاع است، مخلص روزه‌ای دارم، پس از خاتمه آن به عرض اقدس خواهم رفت. صفی علی شاه که با انجمنهای سری، خوب گوش کنید، این قول اسماعیل رایمه، صفی علی شاه که با انجمنهای سری و به خصوص محفل فراماسون ها ارتباط داشت و می دانست که تا چند روز دیگر شاه کشته می شود، به انتظار ورود میرزا رضا کرمانی، باستم اینجا به صورت معترضه عرض کنم، این میرزا رضا اغدایی بوده و این که به اسم کرمانی مشهور شده اشتباهه، اینم معترضه باید به علت کرمانی بودن خودم اضافه کنم. و به انتظار ورود میرزا رضا کرمانی از استانبول نشست و چند روز بعد ناصرالدین شاه به قتل رسید. این که آقای اسماعیل رای میگه صفی علی شاه با انجمنهای سری و از محافل فراماسونری ارتباط داشت واقعیت داره و اسناد فراوان در این مورد هست. و این که ناصرالدین شاه هم با همین انجمنها، البته نه انجمن تصوف، اون مذهب ازلی، اونها هم یک فرقه انگلیسی بودند و اونها در جریان بودند و از آقا خان کرمانی و اون شیخ احمد روحی که دامادهای صبح ازل بودند جلسه داشتند به ریاست سید جمال الدین اسدآبادی و اونها نقشه قتل ناصرالدین شاه رو کشیدن. چون من یک کتاب الهده در مورد این قتل ناصرالدین شاه دارم که خلاصش امیدوارم در آینده عرض کنم. به هر حال انگلستان در قتل ناصرالدین شاه دست داشته و سازمان‌های فراماسونری تنها یک جور نبودن. سازمان‌های فراماسونری اسلامی بودند، سازمان های فراماسونی صوفیگری داشتند، سازمان های فراماسونی دین های مذهب های ازلی و دیگه داشتند. هر سازمانی که با اصول مخفی، یعنی به طور مخفی تشکیل بشه و با اصول فراماسونری اداره بشه، اینها همه فراماسونری هستند. فراماسونری یعنی چی دیگه؟ این که آقا هی سوال میکنن از من که آقا آیا مصدق فراماسونر بود یا نه، شما جواب بدید آقا این انجمن جامعه آدمیت که توسط میرزا ملکب خان و عباس قلی آدمیت تشکیل شد آیا به صورت مخفی اداره می شد یا نه؟ بگن بله. آیا سیاسی بود یا نه؟ بله. خبی دیگه می شود به سازمان فراماسونری، این که نه آقای سازمانی که مصدق توش شرکت داشت و قسم نامش هم با امضای خودش منتشر شده و همه جا عکس هسته، این فراماسونر نبوده. آخه به چه دلیل؟ یک سازمان میرزا ملکم خان تشکیل داده، عباس قلی آدمیت هم بوده، طبق اصول فراماسونری هم اداره شده و بعد سالها بعد هم کسی که این فاش کرده فریدون آدمیت، پسر عباس قلی آدمیت بوده. خب حالا به چه علت این فراماسونری نیست؟ خود دلیلی ندارم. ببخشید من گاهی به طور معترض عرض می کنم. باز اسماعیل رایم در مورد این ناصر ظهیر الدوله میگه یه طور نوشته، میگه علی خان ظهیر الدوله داماد ناصرالدین شاه که خود و پدر و جدش از درباریان معروف قاجار بودند، یکی دیگر از ایرانیان است که برای تشکیل سازمان فراماسونری در قرن 14 این 14 هجری قمری اقدام کرد ظهیر الدوله که در سازمان های فراموشخانه مجموعه آدمیت ملکم به لژ بیداری ایرانیان شرکت داشت، از چگونگی شکست و عللی که باعث عدم موفقیت میرزا ملکم خان بود اطلاع پیدا کرد و برای اینکه اشتباهات ملکم را جبران کرده باشد اساس سازمان فراماسونری خود را بر روی عقاید و آراء سازمان افکار اخوان و صفا و صوفیان بنیان نهاد و تحت عنوان انجمن اخوت فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. کتاب اسماعیل راهین صفحه 478. باز هم از قول همین آقای اسماعیل راهین عرض می کنند در صفحه 493 و 494 همان کتاب می نویسه، میگه که مرحوم ظهیر الدوله یک سال پس از مرگ صفی علی شاه فرمانی از مظفرالدین شاه برای تأسیس انجمن اخوت گرفت. مظفرالدین شاه میدونید خیلی احمق بوده، احمقترین پادشاه در تاثر تاریخ، شاید در تاثر دنیا بوده، یعنی اینقدر شخص احمق بوده که من یه دفعه شرح دادم که در اون کتاب مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسناد متعدد در این مورد من چاپ کردم و کتاب چاپ شده، میتونن دوستان بخونن. و از مظفرالدین شاه برای تأسیس انجمن اخوت فرمان گرفت. تا آن روز انجمن مزبور سری و مرکب از عده از درباریان و دوستان صمیمی و نزدیک آن مرحوم بود. ظهیر الدوله برای اینکه انجمن اخوت را از صورت مخفی درآورد و آن را از امکان فعالیت علنی برخوردار سازد فرمان مخصوصی که تشکیل جلسات انجمن را تایید می کرد و بلامانه می دانست از مظفرالدین شاه گرفت. ظهیر الدوله بدون این که نام فراماسونری یا فراموشخانه به این انجمن بدهد عده‌ای از هممسلکان سابقش را گرد آورد و تا آنجا که توانست سعی کرد اعضاء اولیه انجمن از رجال روشنفکر، اصلاح طلب و خوشنام باشد. در روز افتتاح علنی انجمن اخوت یعنی 15 شعبان 1317 7 آذر 1278 که دو تاریخ من اضافه کردم، ظهیر الدوله در صندلی اول نشست و بعضی از آدقا برای ماسونرها را انجام داد. تا اینجا که ما فهمیدیم البته دلایل فراوان هستیم انجمن اخوت یک فراماسونری هست و حتی اگر اشعار در این مورد نوشته شده ادیب الملک فراهانی بخونید، چون میدونید باز من شاید به صورت معترضه باز باشه عرض کنم که آرمهای لژهای فراماسونری اغلب ترکیبی است از چند شکل و ابزار بنایی. این اشکال در آرم جمهوری اسلامی هم هست که نورا را میتونید در اونجا پیدا کنید. این اشکال عبارتند از ارگار، بونیا، تراس، شاغول، نقاله، خطکش، اینها ابزار بنایی هستند. در آرمهای فراماسونری این علامات هست. در آرم انجمن اخوت هم همینها وجود داره. ادیب الملک فراهانی که خود فراماسونری بوده یک قصیده نمیدونم چندین صد بیتی گفته، بیشتر از 500 بیت این قصیدهش هست. این آیین فراماسونی رو شرح میده و میگه که مثلا فرض کنید چند تا از اون حبیاتش، میگه سر نامه به نام آن معمار که برافراشت این بلند حصار، کرده انگام طرح این آثار، کاف کن بونیا و نون ارگار. شما ببینید میگه خدا هم بنا بوده، خدا هم ببینید میگه وقتی میخواست جهان خلق کنه گفت کن، کن به زبان عربی یعنی باش، هاکی گفت باش دنیا خلق شد. به همه علت چون به زبان عربی هم گفته، خب معتقد شدن ادهی که برای زبان اهل جنت هم عربیه. خب خدا تا که گفت کن، کن چی هست؟ کاف و نون. کن شما جدا بنویسید، کاف الهده بنویسید، نون الهده بنویسید. کن مثل یک داویه قائمه هست، کاف عمود میشه به اون پایین حرف میشه. این میگن خدا بنا بوده، کن همون گونیایه چون کاف عمود هست. خب نون چیه؟ نون یک دایره هست، درست مثل پرگار، یک سر اون دایره اون رو کاغذ جای میگیره، مثلا سوزن هست اون یکی هم دایره میکشه. پس خدا هم معتقد هستند که فراماسونر بوده. گر بگوید تو را کسی به سخن که تو هستی برادر ماسون، اون درستی سخن هم سخن در خلجا گفتن، پاسخ هسته که زمره اخوان خواندند این چنین مراد جهان، گر زنو طرح گفتگو فکند و از علامات آن سؤال کند، گو علامات ما شود مشهور بر تو از گونیا و سطح و عمود. بالاخره این 500 خط فقط من خواستم مختصری عرض کنم و بعد نیز شنوندگان مراجعه بفرمایند. این 500 خیلی جالبه و اینها رو مقایسه کنن با آرم روی پرچم جمهوری اسلامی، میبینید که اونها هم همین علامات دارن. خب حالا میاییم اینجا. ما در جلسات گذشته عرض کردم که آقای مشهور به سید احمد هندی که اسم خودش گذاشته بود سید احمد و سیک داده بود، این در لباس درویشی، حالا کار نداریم اگر لختی هم اومده یعنی به صورت درویش اومده، چون درویش ها خیلی هاشون لختی بودن و تبرزینی داشتن و کشکولی داشتن و حق حق می زدن و یاهو یاهو می گفتن. این شخص بالاخره به صورت درویش اومده و ما اگر که اشعار آقای خمینی را بخونیم می بینیم که همین تصوف هندی الهام بخش اشعار عرفانی آقای خمینی است، که اون هم درست همون وقتی که اعلام کردن که شخص عروسش اون معشوقه عرفانیش بوده و به برای معشوق برای اون عروس شعر گفته، در اون اشعار همین اصطلاحات عرفانی هندی به کار رفته. بعد نیست که اون کتابم که آقای یعنی اشعار آقای خمینی چاپ شده بخونید و ببینید که این چی میگه. خب حالا این وقتی که با میبینیم که اون آقا در هند از هندوستان اومده و میبینیم که این آقای سید احمد هم درویش بوده، بعد میاییم در خیلی جاها میبینیم که این بابای این آقای خمینی یعنی سید مصطفی طبق این خاطراتی که از پسر او از مرتضی پسندیده باقی مونده، این آقای مصطفی عضو انجمن اخوت بوده و به احتمال زیاد در خمینی و اونجا در خمین اونجا این ساختمان های فراماسونری در اونجا افتتاح کرد، یعنی رئیس اون سازمان های بودی که در اونجا هست. و حالا با عرض پوزش مثل این که من امروز باز فراموش کردم وقته و خیلی صحبت کردم، اگر که اجازه بدید من بقیه صحبت ها رو بذارم حالا یه هفته آینده، چون فکر میکنم که خیلی شنوندگان گرامی خسته شده باشن.
اگر وقت دارین یه مقدار بیشتر در این مورد که الان رسیدیم ادامه بدیم در خدمت رو هستم.
من اجازه دارم اگر که ایشون به زمانی بدن به یکی دو تا سوال از خدمتشون دارم ببخشید، یا میخواین که صحبت ادامه بدیم؟
حالا اگر که سوالی هست میخواید بفرمایید، من میتونم صحبت، چون یک به اندازه یک جلسه یا دیگه هم صحبت هست، همه رو بگذارم برای جلسه آینده، که یعنی جلسه آینده من شرح بدم دلایلی که این آقای سید مصطفی عضو انجمن اخوت بود و اینها شاید زیاد طول بکشه. بله ممکن بفرمایید که من سوال شما
قربان. قبل از اینکه از شما سوال بکنم یه مسئله رو میخوام به خدمتم منباب مزار بگم. این از این مسئله که ما هر کدوم رو تصمیم بریدیشون، چه اونایی که به اسم خدا اومدن، چه اونایی که به اسم برابری و برادری و اینا اومدن، چه اونایی که همش در اندیشه جهانی شدن هستن، از این فراماسونرش گرفته تا انواع اقسام دین هایی که ما داریم و کمونیست، همه رو میخوام ما رو ببرم به یه حکومت جهانی پر از آزایش و صلح و دوستی و برابری و برادری، و همون جایی که امام زمان که میاد میگه که شیره بغله نمیدونم گرگه بغله گوسفند میخوابه. ولی همه هست که دیدیم ما فقط چیزیم دور از جن شما و شنوندگان گوسفنده که سرمون تو عزا عروسی بریده شده، تازه به اینجا میرسم که بگن که خوش به حال ننه بزرگ من که مرد و باز دنیل دیوانگانی رو ندید و نشنید. یعنی سوال اصلی که میخوام خدمت رو مطرح کنم، من به عنوان خب دیدگاه خودم سوال میکنم، ولی از شما هم تقاضا دارم اگر که حتی خلاف دیدگاهتون بود تا مایل نبودین جواب بدین به هر دلیلی، اولا منو ببخشین، دوما اگر مقدور بود در جذب اینی که شما یک مورخ هستین و یک مورخ همه چیز و همه کس رو به قول معروف در اون صفحه تقدوارانه زندگیشو میاره. الان در حال حاضر من شنیدم که، البته نخوندم، شنیدم و اگر اشتباه میکنم منو ببخشید، که آقای اردشیر دادی فرمودن که به اصطلاح چندین باره گفتن که این پدر من بود، که اگر این پدر من نبود شاه نبود، یا این که این پدر من بود که وقتی که سفیر انگلیس به پدرم تماس گرفت و گفتش که میخواد که مثلا اون روی نذارین شاه بیاد و تو رئیس جمهور بشو. آقای شمشیری عزیزم، من این مقدمه رو بردم برای اینکه دوستان دیگه ای رو هم در لیست بعد از برنامه که با شما داشتیم عنوان خواهم کرد، ولی میخوام بدونم که آیا من اشتباه میکنم یا درست فکر میکنم، در اون زمان آیا سفارت انگلیس در ایران آقا نبود که بسته بود؟ امکان داره که من جواب بدیم؟
بله خانم ببخشید، من در این مورد صحبت کردم در یکی از جلسات گذشته. بله در این مورد شما درست میفرمایید، در وقتی که محمد مصدق در مهر ماه 1331، یعنی در سیوم مهر ماه 1331 با انگلستان قطع رابطه کرد. یعنی وقتی که 28 مرداد اومد، حالا 28 مرداد میخواهی اسمشو بگذارید کودتا، میخواهید اسمشو بگذارید قیام، واقعه، هر چی میخواهید بگید، در هر حال وقوع پیدا کرده. اون 28 مرداد وقتی که رخ داد، دولت انگلستان در ایران سفارتخانه نداشت. آقای سپهر زاهدی وقتی که آمد سر کار، سفارت انگلستان در ایران تعطیل بود. بعد آقای سپهر زاهدی در همون سالی که 1332 و مثل این که در اواسط آذر ماه 1332 با انگلستان تجدید رابطه کرد. تا آنجا که خاطرم هست می گفتیم 13 ماه خورده بود که ایران دولت انگلستان در ایران سفارتخانه نداشت. دولت هر دوتا کشور در کشورهای هم سفارتخانه نداشتن. الان شما میبینید که اسناد وزارت خارجه آمریکا مربوط به اون سال منتشر شده، یعنی اسناد وزارت خارجه آمریکا در مربوط به 1952 تا 1954، اون جلد 10 که مربوط به ایران هست، یه جلد قطوری هست که من هم خوشبختانه دارم. خب اما در مورد این 13 یا 14 ماه هیچ اسنادی در وزارت خارجه انگلستان منتشر نشده، برای خاطر این مکاتبه نداشته. اسناد وزارت خارجه یک کشور وقتی که منتشر میشه، اون مکاتباتی است که اون سفارتخونه با دولت خودش داره. وقتی که ما قطع رابطه داشتیم، سفیر وجود نداشته. پس هر کس بگه آقا روز 28 مرداد یا بعد از 28 مرداد یا سفیر انگلستان آمد رفت پیش آقای زاهدی گفت آقا شاه نگذار برگرده و خودت رئیس جمهور بشو، این حرف اصلا واقعیت نداره. برای خاطری که ببینید، یکی میایه طرفدار مصدقه، میایه خبر جعل میکنه که آقا مصدق در لاهه‌ای کارکردی دور شد، رفت رو صندلی نماینده انگلستان نشست، در حالی که شما میدونید که اول باید طرفین برن روی صندلی‌های خودشون بنشینن در دادگاه لاهه، یعنی نمایندگان ایران برن بنشینن، نمایندگان انگلستان هم برن بنشینن. بعد از اون که اینها نشستند، چند دقیقه بعد تازه قاضی ها وارد میشن. این که اول قاضی ها آمدن نشسته بودن، بعد مصدق اومد نشست، قاضی بهش گفت آقا چرا نشستی، حرفا اصلا شرط و عکس هایی که الان از اونجا گرفته شده، تمام شهودی که گرفته هستن، یعنی تمام ایرانی هایی که همراه مصدق بودن، همه خاطراتشون در این مورد یا بیان کردن، دیگران نوشتن یا خودشون نوشتن، اینها اصلا دروغه. در مورد آقای زاهدی هم متاسفانه این مطالب واقعیت نداره، یعنی دولت انگلستان سفیر نداشته و از او گذشته، اگر غیر از سفیر، مثلا سفیر آمریکا آمده صحبت کرده یا هر کس دیگه، این امر محالی بوده. البته در اون وقت، در آن روز، در اون 28 مرداد، آیا حزب توده در ایران قدرتی داشت یا نه؟ مسلمه داشت، یعنی هر کسی که قدرت داشت، حالا من میزانش نمیگم، ولی این حزب توده در روز 25 مرداد تمام تهران در اختیار داشت، در تاثر ایران اعضای حزب توده قدرتی داشتن. آیا طرفداران مصدق وجود داشتن؟ بله مسلمن وجود داشتن. خب حالا اینها همه در روز 28 مرداد از ترس مخفی شده بودند. شما باور کنید از دوستان توده من، از توده های فعال در شهر ما، از یه دوستان من بودند. یعنی ما در اینی که من با توده یا سخت مخالف بودم، ولی این مخالفت من کاری به دوستی هایی که داشتم نداشت. من در روز 28 مرداد، خب کسی با من کار نداشت و همه میدونستن وضع من چیه. من که چرخه داشتم در اون وقت، خب در وقت میتونه در کرمان اون سالها ماشین بسیار افراد کمترین افراد بسیار کمی داشتن ماشین. خب من فورا بلند شدم که خونه اون خونه دنبال دوستام که اگر اینها الان احتیاج دارن و جونشون در خطره نجاتشون بدم، اما هیچ کدوم پیدا نکردم. هر خونه که مراجعه کردم گفتند که نیست. معلوم شد اون همه رفته بودن، مخفی شده بودن. پس این مخالفین شاه بودن. بقیه سر تا سر ایران یک پارچه اونها که قیام کرده بودند. حالا شروعش هر چی که مخالفین میگن قبول داره. شروعش نمیدونم شعبان بیمخ بوده، فرض کنید در حال شعبان بیمخ تا ساعت 2 بعد از ظهر طبق اسناد در زندان بوده. بعد از اون که سپهبد زاهدی آمده سر کار، اون وقت دستور آزادی زندانیان داده، اون وقت شعبان آزاد شده. شما اگر باور ندارید روزنامه کیهان و اطلاعات بخونید، شعبان بیمخ روز 9 اسفند که مردم اومدن جلوی کاخ و نگذاشتن شاه بره، یکی از اونها شعبان بیمخ بود. حالا یا شاه شعبان جعفری یکی ممکن ناراحت بشن بگن توهین کردی. من حرف در اونجا میخوام حرفای مخالفین بزنم و بگم اونها اینطور میگن و در هر حال حرف اونهاست. میگن آقا شعبان بیمخ آمد و 28 مرداد به وجود آورد. شعب اون آقا شعبان جعفری یا شعبان بیمخ یا هرچی میخواید بگید، اون روز 9 اسفند بازداشت شد، زندان رفت. اسمش هم جز به بازداد شدگان در زندان رفته ها در روزنامه های کیهان و اطلاعات هست و برید بخونید. و بعد باز در همین روزنامه های کیهان و اطلاعات هست، بعد از اون که آقای زاهدی رفت در شهربانی، اون وقت دستور آزادی زندانیان داد، اون وقت همه اونهایی که در 9 اسفند زندانی شده بودند آزاد شدند. یکی از اونها هم زاها بود. حالا عکسایی هم که از این شخص برای در 28 مرداد وجود داره، از 2 بعد از ظهر یا 3 بعد از ظهر به بعده در بین جمعیت بوده، فعالیت هم کرده. اینا همه بمانه. حالا ارتش چی بود؟ ارتش هم یک پارچه در اون وقت طرفدار شاه بود. ارتش ایران، آیا در اون وقت میشه شما پیدا کنید یک نفر که طرفدار ظاهری باشه و دشمن شاه باشه؟ یک نفر، حتی یک نفر. اون ارتش بله توده‌ای توش بود، مخالف شاه بود، یه طرفدار ظاهری نبود. اون توده‌ای مصدقی بود، مخالف شاه بود، البته نمیتونستن فعالیت کنن ولی طرفدار زاهدی نبود. خب حالا اگر زاهدی در روز 28 مرداد میخواست نگذار شاه برگرده، چند نفر از مردم ایران طرفدارش بودن؟ چند نفر از ارتش طرفدارش بودن؟ آیا یک ارتشی بود که بگی من مخالف شاه هستم؟ آقای زاهدی، آقای زاهدی فرض کنید اعلام میکرد که شاه حق ورود به ایران نداره، شاه بدون توجه به دستور حرکت میکرد میامد به هواپیما. در فرودگاه کدوم افسر بود که میامد دستور زاهدی را اجرا میکرد و کوچکترین اهانتی میکرد؟ بعد اصلا گفته نیم که بابای من میتونست جلو شاه رو بگیره و شاه و اینقدر دروغ بزرگ هست که بله بارها گفته بابای من سلطنت را به ایران برگرداند. خود آقای اردشیر زاهدی در همه جا گفته وقتی ساعت دو بعد از اون که مردم پیروز شدند، بعد از اون که ایستگاه رادیو گرفتند، اون وقت تانک آورد و سوار شد و رفتیم ایستگاه رادیو. در اونجا من، یعنی اردشیر زاهدی، پیاده شدم با اصله، اومدم بین مردم گفتم آقا نخست وزیر شاه، نخست وزیر شاه هست اومده، نخست وزیر قانونی هست، مردم به اسم شاه، به احترام شاه به اجازه دادن وارد شد. این که اومد نخست وزیر شد، بله اگر که بگیم اصلا خدمت نکرد، نه خدمت کرد، این خدمتش حد و اندازه داره، خدمت نباید به اون حد نبگیم که آقا اصلا خدمت نکرد، ولی حکم شاه بود و دستور شاه بود و اون به استناد حکم شاه آمد، ولی همون که چند روز به استناد تحت تعقیب بود، مخفی بود، اینا همه درسته، باید یه ارزشی براش قائل شد. اما این که بیای خودش بزرگ ببینه، اونم بزرگ بینی تا اون حد که بله، بعد اومده مطالب دیگه گفته که بله در خیلی جاها میخونه که شاه حق ناشناسی کرد بی. کدوم حق ناشناسی؟ به چه دلیل؟ میگی که دلالش هم میگی که حالا من با اجازه باز نمیخوام اون دلالی که آقا آورده رد کنم، برای خاطری که بچه مطالبی است که شاید هنوز صلاح نباشه، مصلحت وقت اجازه نمیده که بگم. فقط عرض میکنم این در اینجا که سفیر انگلستان در ایران نبود، این جلسه هم که در سوئیس تشکیل شد جلسه بود در یک هتل در یک شهر کوچک به اسم مونترو، و چون آقای زاهدی در اون شهر ساکن هست و در اونجا گل و بطه و چیزهای درست کرده و حتی نوشته بودن که مقداری از گلهای ایران آورده در اون ساحل و اینجا کاشته و زیبا کرده شهره، به عنوان یک همشهری ازش تشکر کردن. این که بگن آقا دولت سوئیس مدال بهش داد، دولت سوئیس کجا مدال داد؟ او چند نفر مهمانی هم که رفتن اونجا بلیت دو سره آقای اردشی زادی براش رو خریده، من جمله دکتر خودش و یکی از نمایندگان قدیمی مجلس و اینا رفتن در اون جلسه شرکت کردن. این بزرگ کردن، علمشنگ را انداختن، هیاهو را انداختن، این اصلا واقعیت نداره و سفیر انگلستان هم اصلا وجود خارجی نداشت.
به دنیا ازتون سپاسگزارم و واقعا میخوام این خالصانه خدمتون بگم، شما با این همه دیکشنریهی که خائنین برای ما درست کردن واقعا میهم پرستین، واقعا صادقین و واقعا ایرانی هستین. چون ببینید من بدون اقراق دارم خدمت رو میگم، اینقدری که من این نوشته ها و این مسائل میخونم اصلا باور بفرمایید، نه این که الان جلوتون باشه میگم، اصلا قابل مقایسه شما با این ایفانیستین و علت و سند و دلیل بارزی که اینی که ببخشید هر کی از ننش برکرده روی این تلویزیون ها داره کرکری میخونه صدای شما رو، چون من خودم شخصا توی این مسئله خیلی تلاش کردم روی رسانه ها بستن، ولی مختصرا خدمتتون میگم تا به هر طریقی دارن سعی میکنن یک شورای موقت، یک دولت موقت، چه از نوع فدرالیسمی، چه از نوع مشروطه خط مقدمه، چی از نوع مشروطه بدون فراست استعدادی شهمایون که من بشنگم شیطان لنگ، چی از نوع حقوق بشری آموزش فروری شیش مثل آقای منوچهر گنجی، چی از نظر اپسلام وزارت امور خارجهی و از این مسائل از جمله آقای اسد همایون، یا چه از جمله کسانی که لیچارگویی میکنن مثل اون مزدور عالی خانی، ما در همه ابعاد اسلامی و کمونیستی و اینا دارن تلاش میکنن. شما شاهد این هستین که چقدر این دار دسته تجزیه طلبا از لونه ها و سروخ های دولت فخیمه گرفته تا کشورهای اسکاندیناوی دارن تلاش میکنن که بگن این منم که منم. ولی خوشبختانه این هم محلی که ملت ایران بینا میکنن با همراه اون دار دستهایی که چهارتا پنجتا پنجتا تلویزیون برنامه گرفتن رد جایی نبرده، به خاطر همین که دروغ میگن. بازگذارم از صداقت شما، امانت شما در تاریخ این سرزمین.
خیلی ممنون و متشکر از محبت های شما، محبت های همیشگی شما، و امیدوارم که میشه شاد و تندرست و حق باشید. ولی من متعجبم که این دروغ های بزرگ چرا گفته میشه. حالا فرق نمی کنه چه مصدق طرفدارش بیان دروغ بتراشن، چه طرفدارای آقای ظاهری بتراشن، در هر حال من به عنوان یک مورخ وظیفه دارم که راست بگم و به هیچ وجه هم تسلیم نخواهم شد و حقیقت در هر زمان من بیان میکنم.
آقای شمشیری عزیز،
به این حرف میان پرستی
بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم، مثالی رو در مورد زمانی که رضا شاه بزرگ کار ایران رو به دست گرفتن با افغانستان فرمودید که من فکر کنم خیلی از عزیزان هم اینطوری بگذرن. من دارم میبینم که 34 ایالت افغانستان با 160 هزار سرباز امریکایی، 4 هزار سرباز انگلیسی و نزدیک به 12,000 ناتو دارن سعی میکنن که دموکراسی رو یاد بدن به اینا، ارتش برای اینا تربیت کنن، تازه تا 2014 با این وسایل، با این پولها مدرسه درست کنن، درس بدن. یعنی تفاوت رو الان میخوام مردم واقعا تشخیص بدن. هم 90 سال پیش بوده، هم هیچ پولی نبوده، هم یک سرباز خارجی نبوده. عظمت کار رضا شاه، خواهش میکنم.
بله درست میفرمایید، کاملا صحیح میفرمایید. الان در افغانستان امکان نداره، یعنی اینکه یاد بدن غیر از اینکه شخص علاقمند باشه. ببینید، من یه وقتی در تهران او چهار راه استانبول و نادری اونجا رو در نظر گرفته بودم. در ابتدا اومدن چراغ راهنما گذاشتن، گفتن که رانندگان حق خودشون رو حفظ کردن. وقتی رسیدن به قرمز بایستن مردم هم همینطور، اما نه پیاده ها حق خودشون رعایت کردن نه رانندگان. راننده ها می آمدند، چراغ قرمز بود، وارد می شدند و پیاده ها به همینطور آمدند. پاسبان گذاشتند، پاسبان باید از هر طرف چند نفر با می سادند. وقتی که چراغ قرمز می شد پیاده ها نمی تونستند بیان، دستاشون می گرفتن جلو پیاده ها می گرفتن که اونا میان. وقتی که ماشین ها بود جلو ماشین ها، یعنی چراغ ها راهنمایی بود. حالا دموکراسی وقتی در یک کشور هست، در آمریکا یا در هر کشور اروپایی، که وقتی چراغ قرمز میشه ماشین میرسه، نگاه میکنه میبین او بر ماشین نیست، ای بر ماشین نیست، پلیس هم نیست، ولی او حق خودش رعایت میکنه و صبر میکنه تا چراغ سبز بشه. این دموکراسی. اگر یک کشوری مثل ایران رانندگان و پیاده ها حاضر شدند که در سل چهارراه ها این چراغ راهنمایی را اطاعت کنند، بدون پلیس، بدون ترس، در اون وقت می‌بینیم که ایران آمادگی دموکراسی داره. همین حالا هم آماده. هنوز مردم ایران البته 100 برابر بهتر از افغانستان ایران فهم و شعور داره و آمادگی داره، ولی هنوز به طور کامل آمادگی دموکراسی نداره و باید بالاخره یک جوری. هنوز عراق هم نداشته. شما ببینید عراق هم هنوز نداشته. حالا امیدواریم یه روزی ایران در این استعداد دموکراسی پیدا کنه و واقعا یک دولت دموکرات در ایران سرکار بیایه و او دولت در انتخابات مخصوصا دخالت نکنه. حالا هر انتخابی هست، انتخاب نمایندگان هست، ریاست جمهوری هست و هر چه هست، هر دولتی باشه باید به فکر تخلق بیفته. وقتی دموکراسی نیست امیدواریم یه روزی درست بشه.
امیدواریم. به هر حال کوشش میخواد. من شنیدم آقای شمشیری که در فرانسه همین مسئله چراغ قرمز اولش مردم رعایت نکردن ولی بعد پلیس با اسب و شلاق وارد شد، البته در حدود 90 سال یا 100 سال پیش این اتفاق افتاده بوده و سعی کردن که به مردم یاد بدن. من تا اونجا که یادمه ما شلاق و اینا هم نداشتیم ولی در دوران محمد رضا شاه رعایت میکردن مردم چراغ و مثلا رانندگان و معدود کسانی بودن که رعایت نمیکردن پیاده رو، کسان که پیاده میرفتن. البته هرچی به مرکز شهر و جای بالاتر می رفتیم رعایت من بیشتر می دیدم تا در جای پایین تر از تقریبا جنوب تهران. امیدوارم که باز بتونیم به همون ترتیب که بدون شلاق بدون جریمه در اون سطح رسیدیم هرچه زودتر برسیم. من کمال سپاسگزاری رو دارم ازتون.
خیلی ممنون. من هم دیگه برای آخرین بار بدرود میگم، خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
با سپاس فراوان و تشکر از اینکه لطف میکنید و ما رو با دانش خود و تحقیقات خود آشنا میکنید، با سپاس از سرکار خانم بدرود. خیلی ممنون.